أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 46. گاهی آخر کلمه رو اعراب میکنه به قصد اینکه وصل بکنه به کلمه بعدی، اما نفسش یاری نمیکنه، تمام میشه و در نتیجه وقف میکنه، اما وقف به حرکت. در این صورت احبت این است که اون کلمه رو دو مرتبه تکرار بکنه، اگر فاصله زیاد بشه و اگر فاصله خیلی نشد میتونه که کلمه بعدی رو بگه و به صدق عرفی اکتفا بکنه. این مسئله 46 مبتنی است بر نظر خود سید که قبلا احتیاط واجب میکردن که رعایت بکند آخر کلمه رو، اگر وقف میکنه ساکن بکنه و اگر وصل میکند به کلمه بعدی حرکت آخر رو آشکار بکنه، با اون مبنایی که داشتن اینجا این نکته رو بیان میکنن. اگر قصد دارد که وصل بکنه بین دوتا کلمه رو و رو همین جهت آخر کلمه اول و اعرابش رو ظاهر میکنه، اما نفسش تمام شد و وقف کرد، وقف به حرکت، وقت می فرمان طبق همون قانون قبلیشون احتیاط واجب اینه که مجددن کل کلمه رو تکرار بکنه. مثلا گفت الرحمن الرحیمه، نفسش تمام شد رو همین توقف کرد، دوره میگن تکرار بکنه، بگه الرحیمه مالک. اما یه صورت هم اینه که نفسش قطع میشه اما عجله میکنه، یعنی به فاصله خیلی کم، الرحمن الرحیمه مالک یوم الدین. اگه فاصله کم بشه میفرمان اشکال نداره، ولو نفسش تمام شده اما یه نفس کمی میکشه و بلا فاصله مالک رو میگوید. این فرمایششون طبق مبنای خودشون هست و ما که گفتیم احتیاط مستحبیه که رعایت بکنه وقف به سکون رو، و اگر وقف کرد به حرکت گفتیم مثلا اشکالی نداره. بنابراین این مسئله در اینجا هیچ اشکالی نداره که الرحمن الرحیمه بگه، یه مقدارم طول بکشه بعد بگه مالک یوم الدین و اشکالی نداره. اینو حضرت امام و آیت العظمه لنکرانی و آیت العظمه سیستانی ایشون لازم میدونستن که رعایت بکنه تجوید رو، در بخش همین بحث وقف میگفتن که وقف کرد ساکن بکنه. در این حال که فتواشون این بود، اینجا خلاف سید فتوا میده. قبلا میگفتن احتیاط واجب اینه که رعایت بکنه، اما اینجا یه مرتبه میفرمان لازم نیست رعایت کردنش، چون اینجا یه چی جدیدی پیش اومده. از اول تصمیم داشت وصل بکنه، نفسش یاری نداد، قطع شد، بی اختیار یا دید نتونست، قضا گفت از رحمان رحیمه، یه مقدارم معطل شد. اینجا رو میگن اشکال نداره، میتونه اعاده نکنه و همه رحمان رحیمه درسته و ادامهشو میتونه مالکه رو بگوید. خب دیگه اینم دو فتوایی است که یه مقدار جمعش مشکله، اما سید در گذشته احتیاط واجب میکردن که در اختیار اگه وصل میکنه حرکت رو ظاهر بکنه، اینجا هم همین رو دارن. فقط یه نکته دومی اینجا دارن که اگر نفسش که قطع شد معطل نشه، یه نفس جزئی در حد نیم ثانیه هم کمتر زود یه نفس جزئی بکشه دنبال آیه رو بخونه، اینو میفرمانده اشکالی نداره. دلیلش هم همون صدق و عرفیه، عرف میگه دوتا آیه رو با یه نفس خون، ولو اینکه حالا یه نفس جزئی هم کشیده. نام همون احتیاط مستقیم میگن واجب نیست. مسئله 47، اگر در مثل از صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، الف و لام المستقیم رو گفت اهدنا الصراط تموم شد نفسش، آیا بعد که نفس میکشه میتونه بگه مستقیم بدون الف و لام؟ یا باید المستقیم بگه؟ میفرمان احتیاط واجب آن است که المستقیم بگه، و احتیاط بیشتر اینه که از صراط رو هم بگوید، بگه از صراط المستقیم. مشابه این بحث رو در مدخول الف و لام رو هم بیان میکنن، یعنی همین اهدنا الصراط المستقیم رو گفت کامل، اما مستقیم رو غلط گفت و سینش رو مثلا صاد گفت مستقیم، یا آخرش رو به جایی که میم بگه نون گفت. حالا میخواد تکرار بکنه. خب این هم مثلا مسئله قبلی، نفسش قطع شد سر ال، اما اینجا قطع نشده، گفت المستقیم، منتها به شکل غلط گفت مدخول رو. باز میگن احوت اینه که وقتی میخواد تکرار بکنه صحیحش بکنه المستقیم بگه و اکتفا نکنه به مستقیم بدون الف و لام. باز همین مسئله رو در مضاف و مضاف الیه هم دارن. اگر مثلا گفت غیر المقروب، خب اینا مضاف و مضاف الیه، ولی که مقذوب رو غلط گفت یا نفسش سر الف و لام قطع شد، غیر ال گفت نفسش تمام شد، حالا بعد که نفس میکشه میتونه مغضوب بگه؟ نه، احتیاط واجب اونه که مضاف رو اعاده بکنه، بگه غیر المقبول. حالا چه سوره ای داریم این طوری هست؟ پس سوره رو نگیر. من فکر کردم یه سوره میگید که هیچ جاش وقف جایز نباشه، یه آیه رو باید بگیم. اون اشکالی باز نداره، نید کلمه رو نباید خرابش بکنه. حالا باید موردش رو ببینیم چیه. ببینیم عرب ها متعارف رعایت میکنن میگن غلط یا نه. گاهی بین صفت و موصوفه، مثلا این صراط و مستقیم الان ببینید همین جعلان داریم، این رو سر از صراط میتونید عمدن وقف بکنه یا نه. حالا اینا مسائلش رو بعدنم داریم. خیلی سید رضوان الله تعالی علیه هفشت و مسئله اینجا دارن، همه مسائل مربوط به همین نکات حمله. خب راجع به فرمایش ایشون، اون مسئله اولشون که گفتن اگر انقطاع نفس قلیل بود اشکالی نداره که دیگه تکرار نکنه. گفت اهدنا الصراط المستقیم، یعنی الان من سر علیه نفس جزئی کشیدم، اما شنونده میگه با یه نفس خوندی. این صدق عرفی هست، چون دقت نمیخواد بکنیم، دقت عقلی که نداره که. لذا اونجایی که فاصله کم است به طوری که اگر اعاده نکنه و دنبالشو بگه، عرف میگه با یه نفس گفته، اینجا ضرر نمیزنه که تکرار نکنه. بنابراین بدون تکرار ادامه میده، تمام میکنه، صحیح هم هست. اما اگر فاصله افتاد، اهدنا الصراط المستقیم، حالا میخواد بگه مستقیم، عرف شنونده میگه این مستقیم رو تکرار کرد بدون الف و لام، یا اظهار کرد بدون الف و لام، اینجا عرف غلط میدوند مستقیمه بدون الف و لام رو، و میگه باید الف و لام سر مستقیم باشه. نشانه جزئیش هم اینه که ما بین حروف یک کلمه فاصله نمی اندازیم تو کتابت، اما بین یک کلمه و کلمه دوم تو کتابت دیدید یه فاصله می اندازیم. وقت گاهی میشه که بین حروف یک کلمه اما وصل به هم نیست، مثلا اهده الفش با ه به هم نچسبیده اما هر دو مال یک کلمه است. ما تو نوشتاری فاصله کم میاندازیم و بعد از اهدنا از صراط و فاصلش رو بیشتر میذاریم. اینا رو ما تو نوشتاری دقت میکنیم. حالا گاهی که رعایت نمیکنن، مثل این پاچه‌ای که تو مسجد مصلا زدن، دو سال هم هست اقتصاد مقاومتی، مقاومش رو نوشته بعد فاصل انداخته نشستمتی. پار سال بود ما فکر کردیم دیگه اینا برش میدارم غلط است، دیدیم امسال هم چون آقا دوره امسال داره اقتصاد مقاومت گذاشتن صرف جویی کردن، اما فردادشن قاینش رو درست کردن، اما از غلط بودن عبارت فهمدم این پاچه هم پارسالی است. پس بین حروف یک کلمه فاصله هست گاهی، اما فاصلش کمه. وقتی که دعا دو کلمه شد، فاصلش یه مقدار بیشتر میشه. ما همین نکته رو توی گفتار همدم اگه رعایت بکنیم خوبه، اما لازم نیست. برای اینه که تون میخوند میگه ایاک نعبد، خود عربا وهابیا که میخونن تمامشون هم یه سبک میخونن و همشون که نعبد میگن، در حالی که مال نعبد که نیست که. شنونده خیال میکنه اینا مال یه کلمه است که نعبد. از نظر تجویدی سعیش چیه؟ باید بیاد ایاک نعبد، این کاف رو باید یه مقدار ادامه بده بدون اینکه نفس بکشه. همین ادامه دادن یعنی فاصله ای که تو کتابت هم شما رعایت میکنید، اما فاصله بین ای یا با که اونم فاصله داره، فاصلش کم تره. خب بگید این عملی یک کلمه است. تو گفتارم همینه، من تو این دقت ها رو خود عرب هم نمی کنند و خودشون میگن یا که نعبد و کسی هم نمیگه غلطه. و یکی از آقایون یه بار شما گفت این غلطه این و نماز باطله، اما نه بعید میدونم همین آرام باید بگیم صحیحه، چون اینا نکات تجویدیه که ما داریم دقت میکنیم. نه دیگه، ببینید ما اگر صدق و عرفی رو قبول کردیم قطعا معنا هم دنبال صدق و عرفی هست، یعنی معنا تابع لفظه. و عرف وقتی که میگه صحیح گفت زمانی میگه که معنا رو ازش درست اتخاذ کرده، نه اینکه معنا رو نفهمه اما میگه لفظ رو درست گفت. عرف لفظ تنها رو قبول نداره، لفظ رو با معنا با هم دقت میکنه. اصلا لفظ بی معنا رو که گوش نمیدید که. خب باید ببینیم حالا نداریم همچی چی، فقط تو بحث سکته حالا یادم اومد مثلا کلا بل ران علا قلوبه آیه 14 متففین اینطوریه که بین بل و رانه یه سکته است و منظور اینه که نیم ثانیه نفس رو نگه میداره و به هم وصل نمی کن. دیگه اون موردش هم مورد دومش هم مدخول الف و لام بود، ایشون مثال زدن اونم همینه. اگر گفت اهدنا الصراط المستقیم، اما آخر مستقیم رو غلط گفت، نون گفت، حالا میخواد تکرار بکنه. تو تکرار مستقیمه بدون الف و لام نباید تکرار بکنه، چون یک کلمه است. المستقیم باید بگه، احتیاطش همینه، احتیاط واجب همینه. عرف مستقیم بی الف و لام رو غلط میدونه. و همچنین مورد سوم که مضاف و مضاف الیه بود، غیر المغضوب، اما مغضوب رو غلط گفت، حالا میخواد تکرار بکنه، باز احتیاط واجب اونه که با مضاف تکرار بکنه. اگه بگید المغضوب علیهم، این توهم اینه که مضافش رو حذف کرده و جمله رو عوضش کرده. خب جمله منفیه، غیر المغضوب، حالا غیر رو نگه جمله مثبت میشه. به خصوص اینکه ما تو مضاف مضالعه قانونم داریم که میفرماد کل کلمت الواحده است. این اصلا به منزله یک کلمه است و اگه تفکیک بین مضاف مضالعه بکنید مثل اینه که یک کلمه رو تنصیفش کردید. خب ما برای هیچ کدام از اینا روایت نداریم، همه این صحبت که داریم میکنیم دنبال صدق و عرفی هستیم، چون امام فرمودن اقرأ که ما یقرأوها ناس، حالا باید ببینیم ناس چطوری حمد میخونن. این نکاتی که گفتیم همه اینها هست. اهمال، هر جو اهمال بکنه ما میکنم. حالا بگیر تو این سه مورد که ما گفتیم الان تو این مسئله اهمال نمیکنه که، اما تو بحث یا کنع بود اونا چرا؟ اونا عرض کردیم عرف یا کنع بود بگید یا یا کنع بود بگید هر دارم که درست گفتیم. دیروز از که امسرات الذین انعمت، ببینید به این واضحی بگه عرف خیلی میپسنده، هم بعضی هم تون میخونن که میگه صراط الذین انعمت علیهم، یعنی شما دقت که میکنید ببینید الف انعمت رو درست نشنیدید، اما گفتا عرف اینا رو غلط نمیدونه، همون نکتهی که میگید درسته، اینا رو تسامح میکنه. در این حال تجوید میگه اینا غلط است و درست بگو. رعایت قواعد تجوید رو بعدن میگیم. حالا اینجا ما الان مسئله 47 است، تو ذهنم است مسئله 53 هست، چند رو دیگه چالا بهش میرسیم. اونجا میگن سید ای کاش اون مسئله زودتر گفته بودن و خاطر ما رو جمع میکردن. الان دارن کیفیت حمد رو بیان میفرمان، یه مرتبه اونجا میگن که این قواعد که علمای تجوید گفتن هیچ کدامش رعایتش لازم نیست مگر اون قواعدی که مؤثره در صحت کلمه، مثلا که مخرج زاد اینجاست دیگه، این برای زیبایی کلام که نگفته، که میگه اصلا این حرف رو باید به این شکل ادا بکنی و اگه ادا نکنی غلطه. یه جایی مثل تفخیم نمیگه اگه تفخیم نکردی غلطه، میگه تفخیم انجام میده خیلی زیباتر میشه، باز اونجا میگن رعایتش لازم نیست. همه اینا رو اسم میارن سید در آینده، تفخیم رو اسم میارن و میگن لازم نیست رعایتش و مسائل دیگه، اما اینجاها نکات زیبایی نیست. حالا مسئله 48 ادغام، تشدید رو اگه کسی نگه خب یه حرف جا انداخته، چون ما ظاهر عبارت رو نگاه میکنیم با چشممون، میبینیم کلمه یه مثلا مده که حالا خود ایشون مثال زدن تو سوره حمدن خب داریم دیگه، ولا والین این لامش تو نوشته یه لامه، اما خب این که در واقع دوتا لامه، این تشدیدی هم که روش میگذارن علامت اینه که اینا دوتا بخون و دوتا بخون، یعنی حرف اول ساکن حرف دوم متحرک. خب چرا باطله؟ شون مثال بزنید. بله، هرج صدق عرفی بود. الان تو کنع بود چی میگید شما؟ میگی صدق عرفی هست یا نه؟ یا کنع بود هم دارن میگن دیگه، یه عربا حمد سوراشون مچو عرام مچو نوی تمامشون، من هرچی شنیدم تمامشون کنع بود، هیچ کدوم تارا جدا نشیدم ازشون. خب همون عرفه دیگه، عرف عرب داره صحیح میدونه این رو. چی؟ کاری به این نداره، میگم کنع بود رو کجا غلط میدونن؟ این تسامح میکنن دیگه. شما اون وقت گفتید تسامح، حالا دارید خلافشو میگید. همون تسامح که گفتید اگه عرف تسامح میکنه درسته، اما اگه تسامح نکرد مثل همین المغزو الف حالا میشه نگر و بگید مغزو علیه، عرف نه تسامح نمیدونه، میگید الف حالا میشه جا انداخت، شو الف حالا ما جزء کلمه میدونه، مضاف رو هم همینطور، غیر المغضوبه، بعد بگید المغضوب علیه، عرف اینه قبول نداره و میگید مضافش رو ذکر بکن، مضاف هم کل کلمه تل واحد است با مضاف، میگید اصلا این جزء کلمه محسوب میشه. در مورد ادغام هم همینه. در مورد ادغام اولا تعریف ادغام، ادخال و شیء فشیء از نظر لغتی، اما از نظر اصطلاحی اینه که دو حرفی که از یک جنس هست که سید مثال میزنن مد را مثال میزنن، دو تا دال دنبال همه و اولیش ساکنه دومیش متحرکه، دو تا حرف هم از یه ریشه است یعنی یک مخرج داره، فاصله هم بینش نباشه، وقتی فاصله نبود ما میایم حرف اول رو ساکن میکنیم و ادغام میکنیم در حرف دوم، یعنی داخل میکنیم تو حرف دوم و میگیم مد. و این ادخال کردن اعم از اینه که حرف اول متحرک باشه یا ساکن باشه، مثلا مده یا فعل ماضی است میشه مدده، خب درسته فعل ماضیش دالش متحرکه اما ما میایم دال رو حرکتشو میندازیم، گاهی وقتا هم حرکتشو به حرف قبلی میدن، اینم داریم، گاهی هم حرکتو میندازن و ادغام میکنن. مسئله 49 هم راجبه حروف یرملون هست. حروف یرملون اینه که ما نون یا تنوین، که حالا فرقی نمی کنه دیگه، نون و تنوین داریم، بعدش یکی از حروف یرملون یعنی یه و ره میم و لام و و نون که مجموع میشه یرملون، اگر یکی از این شش تا حرف باشه قانون آن است که اون نون یا تنوین حذف میشه و به جاش اون حرف یرملون تشدید پیدا میکنه. برای این صحیح ترش اینه که نگیم نون حذف شد، بلکه نون تغییر ماهیت میده، دیگه از نون بودن میفته و تبدیل میشه به اون حرف یرملون. یعنی اگه بعدش یه هست واو این نونی که قبلشه این نون تبدیل به یه میشه و مثلا میگیم و این یکات، نون هست بعدش یه هست و این یکات نمیگید، میگید و این یکات. این نبشگن حروف یرملون که سید هم تو کل گفتن ادغام بکنید عبارتی ایرادی دارد به کلام عروه، میگن ادغام بکنید، ادغام بکنیم معنیش اینه که همون نون رو بزنیم به حرف بعدی، اما نگفتن نون رو عوضش کن دیگه، اینا باید اضافه کنید به عبارت ایشون که در یه چنین مواردی ادغام نمیشه بدون تغییر نون، حتما باید نون تغییر پیدا بکنه، شاید هم به وضوحش گذاشتن. حالا یه حال وقت یه نکته ای رو تو این بحث یرملون دارن و اون غنه است. غنه همون صدای تو بینی رو میگن، آواز تو بینی که گاهی از دهان دیگه هیچ هوایی خارج نمیشه، بسته میشه، نه اینکه لب بسته بشه دار، گاهی با زبان هم شما جلوی خروج هوا رو میگیرید و همون لحظه هوا رو از بینی دارید خارج میکنید، اینو میگن غنه. تو حروف یرملون چهار تاشه که وقتی شما میخواید بگید اینا تبدیل میشه به غنه، دو تاش هم هست که نه غنه نداره و سعی اینجا اینم اشاره میکنم. عرض شود که اون جایی که غنت داره می یوم الدین، مما یعنی سر میم که من میگم مم، یه مقدار که سر بکنم قشنگ مشخصه، من میگم مم دیگه دهانم دیگه اینجا کاملا معلومه که میم که میخوام میگم لبها رو هم میاد و حرف دیگه خارج نمیشه. پس هوا از کجا داره خارج میشه؟ از بینیه. مما اینا میگن قنه. یا من نور، من هست بعدش هم نونه دیگه، اینجا لبها بسته نمیشه اما زبان به گونه‌ای گذاشته میشه که باز اجازه نمیده هوا خارج بشه و تو اون لحظه شما دارید از بینی هوا رو خارج میکنه. فقط دو تا حرف از یرملونه که اینها اینطوری نیست، یکی لام هست یکی ره هست. مثلا من دنبالش لبن باشه، میگید مل لبن، مل یعنی هنو هوا داره از دهانم خارج میشه، پس نیاز به قنه نداره که از بینی صدای خودم رو خارج بکنم. مل لبن، پس این بدون قنه است. یا من باشه بعدش ره باشه، مر رب بکن، حالا من اگه باز واضحش کنم مر رب بکن، هرچی هم سب بکنم چون کاملا میبینید که من دارم از دهانم هوا رو خارج میکنم، پس اینا قنه نیاز نداره. اما بقیه حروف یرملون اون چهار تا دیگهش چرا؟ حالا تو سوره قل هو الله ما داریم که اینو بعضی هم رعایت نمی کنن، لم یکن لهو دیگه، این نون تبدیل به لام میشه، یکن لهو و صدا هم از بینی خارج میشه، یکن لهو. یه مقدار توقف که بکنیم متوجه اشهد الله اله، الله نونش باز تبدیل به لام میشه و توی این موارد اگه کسی رعایت نکنه چطوره؟ سید میگن اهوت استحبابی اینه که این حروف یرملون رعایت بکنه و اقوا اینه که اگه رعایت نکنه صحیحه. بله همینطوره، ما باز این جزء جاییه که میگیم رعایتش لازم نیست. کتابتش که خود نون نوشته شده یا کن لهو، و بعضی هم که اطلاع ندارن پیش خود ما میان هم دو سوره میخونن یا کنو با نون میگه یا کن لهو میگه، ما هم میگم بالا اشکالی نداره اما بهتر اینه که تبدیل به لام بکنه. صلی الله علیه و آله.